کلی نگری کرده، نه اینکه اون افراد را دیده خوبی را دارن. فلذا گفتیم اگر یک چیزی را شارع مصداق صلات دانست، تو ندانستی، میتونی بگی او خوبی صلات را دارد نسبت بهش حکم شده؟ تو خارجیه آره، تو حقیقیه نه، چون مصداق صلات نیست. یا اگر عرض کنم که فهمیدی که صلاتی که قصفیست خوبی صلات را ندارد، لبن دانستی شک کردی این صلات قصفیست یا قصفی نیست، قضیه حقیقیه به تو نمیگه که این صلات خوبی صلات را دارد، چون قضیه حقیقی کلیت قضیه رو میگه که هر صلاتی خوبی صلات را دارد. شما فهمیدی این مخصصه، فهمیدی اگه قصفی باشه خوبی صلات را ندارد، خب دیگه حرفی در مورد این مصداق به شما نمیزنه قضیه حقیقیه. ولی قضیه خارجیه چی میگه؟ میگه من مصادیق، اصلا عنوان صلات رو ولش کن، اینا این مشیره، مصادیق صلات هر چی مصداق داره صلات، من نگاه کردم دیدم خوبی صلات رو دارد، دیگه فضولی نکن چرا خوبی صلات رو دارد، چون صلات غیر قصفی است ها، یا چون صلات قصفی هم باشه صلات قصفی هم خوبی صلات رو داره. حالا تو فهمیدی صلات قصفی خوبی صلات رو نداره، بیرون فهمیدی این مانع اقتضاء خوبی صلاتی است این قصف، ولی نمیدونی این مصداق قصفیست یا نه، که نمیتونی بگی این جمله در قضیه خارجی خلاف واقع است. دقت کردی؟ اون تو عرض کردیم دیگه که این اصل تفصیل و توضیح بود، عرض کردیم گاهی اوقات شارع نه این قضیه حقیقیه رو داره میگه واقعا، نه اون قضیه خارجیه رو داره میگه واقعا، داره تنظیم سلوک میکنه، داره میگه برو نماز رو بخون فضولی موقوف، نه حکم واقعی رو میگه نه حکم ظاهری رو میگه، نه داره تنظیم سلوک عملی میکنه. منشه این چیه؟ منشه این شاید این نمیدونی، شاید این باشد که خودش، شاید این باشد که نوعاً صلات ها قصفی نیستن، شاید هم این باشد که صلات قصفی هم خوبی صلات را داره، دیگه ما نمیدونیم منشه چیه. همین که احتمال صدق این جمله رو بدی باید بری بهش عمل بکنی، اون حکم قضیه خارجیه رو پیدا میکرد، ولی خود مولا واقعا مواجهه با مصادیق پیدا نکرد، اون دیگه حرف ما بود دیگه. خب بگو آقای عبداللهی آخرین بار.
خب علم به حکم قضایی بگوی که علم به مانع داشته باشن، آیا مانع یزیدی داره یا نه؟ همین برای تحریک
حکم حیثی، علم به حکم حیثی برای بدون علم به این که
مانعی داره یا نداره نمیدونم.
خب آره دیگه، حکم حیثی برای این انجام میدن که تو اگه شک در مانم کردی بری عمل کنی، هدف این حکم اینه. یه وقت شما مصلحت از حیث یک عنوانی رو خودت میدونی، اون خب شاید مزاحم داشته باشه، علم نداری، بعد بگی قاعده مقتضی مانع داریم، اوغلا اگر یه مقتضی رو دانستن مانعشو شک کردن، قاعده اوغلایی مقتضی مانع داره. ولی وقتی خود شارع بر اساس یک حیثیتی حکم میکنه، این اصلا هدف این حکم کردن طبیعتا اینه که شما چیکار کنی، ظهورش اینه که آره شما اگه شک در مزاحم داشتی بری به این عمل بکنی، ولذا نیاز به قاعده مقتضی مانع هم نداره. خب شروع بحث جدید، بحث حجیت قطع. یه صلوات بفرستید. خب این یه چهار خط این وسطه داره که تقسیم بحث رو ایشون فرموده. سوف نتحدث فی ما یلی وفقا لما تقدم در دو حلقه سابق از حجیت قطع اولا، تا حالا تعریف و مقدمات و اینها بود، حکم و مبادی علم اصول بود، خلاصه مبادی علم اصول بود. حالا میخواد وارد عناصر مشترکه استنباط که مسائل اصولی هستن بشه. اولین چیزی که ایشون به کار میگیره، چون ترتیب رو به هم ریخته ایشون، میگه مبادی عام رو بیاریم اول، حکم چیه تقسیمات چیه به درد میخوره، همه جا به درد میخوره، ولی بحث اصولی هم نیست، پیش‌فرض اصوله. ولی بعدم که وارد مسائل علم اصول میشیم، از مبادی عام شروع، از عناصر اهم شروع کنیم که در هر استدلالی و هر عنصر مشترکی و هر واسطه در استنباطی ما میخواییم بحث بکنیم، او عناصر عام رو نیاز داریم. حجیت قطع اولیش هست که ما هر جا بحث میکنیم بهش نیاز داریم. کاش این کار رو ادامه میداد فقط ایشون، دیگه ادامه نداد. یعنی حجیت قطع داریم، حجیت ارتکاز داریم، حجیت اطمینان داریم، حجیت سیره داریم، هر جا بری بحث کنی اینا رو نیاز داریم. اینا اگر اول یه مقداری باز بشه بهتره، تا بره تو بحث خیلی وسط کار یه مقداری ترتیب خوب نیست اینجوری از جهت آموزشی. ولی خب حداقل این کاری کردن، بحث قطع رو بردن اول. بحث قطع هم بحث اصولی است، ایشون میگه اصولی است، حالا اختلافیه بحث حجیت قطع از مبادی علم اصوله یا یک بحث اصولی است، میگه بحث داره دیگه. حالا بعضی گفتن اصلا مسئله نیست چون اختلافی نیست و که بخواد مسئله اصولی باشه. بعضی هم گفتن اصولی نیست چون پیش‌فرض علم اصوله. شما اگه حجیت قطع رو قبول نداشته باشی از اول کار به فقه اصول نمی کشه، یعنی قبلش کار تمامه. و چرا اصلا باید رفت سراغ شریعت؟ این و ما توضیحات مختلف دیگه ای که داده شده که حجیت قطع بحث اصولی نیست و اینا، همش هم جوابای خودشو داره. بحث نکردن، نیازم نمیبینیم بحث کنیم. اون بحث کفایی پارسال نوشته هاشم هست، اگه خواستید نگاه کنید نگاه کنید. خب اول بحث حجیت قطع رو مطرح کردن، بعد عناصر مشترکه عرض کنم که در ادله محرزه رو مطرح کردن. حجیت قطع هم که میگیم، حالا علم اجمالی هم توش هست، جایگزینی امارات مقام قطع طریقی و موضوعی هم توش هست، اینا توش هست دیگه، ملحقات قطع و ملحقاتش. بعد عناصر مشترکه در ادله محرزه یعنی امارات، بحث از امارات، حالا مثلا خبر واحد است، حجیت ظهور است، مصادیقش هست، یعنی مثلا بحث مفهوم، بحث عموم مطلق اینها. بعد از این ادله محرزه هم میرن سراغ چی آقا؟ اصول عملیه. بعدم خاتمه تعادل و تراجیح هست دیگه طبیعتا، که عرض کنم که بله، که چون به هر حال شما تعارض بین اصول عملیه و ادله اصول عملیه را میتونی بحث کنید، تو تعادل ترجیح آوردن آخر بالاخره. حالا ای حاله میشد تعادل ترجیح قبل از اصول عملی هم آورد، اونم یه بحثی داشت که ایشون، شما اینا رو که اصول فقه مظفر خوندید یاد گرفتید که ایشون ترتیب رو به هم ریخت. چرا به هم ریخت؟ اولین بحث که مطرح میکنن حجیت قطع. ایشون مفصل این بحث رو در حلقه ثانی بحث کردن، اینجا مفصل وارد نمیشن. حرفشون اونجا این بود خلافاً للمشهور که حجیت موضوعش قطع نیست. این که میگن حجیت ذاتی قطعه درست نیست. ذاتی هم که میگین معانی مختلف داره، معانی مختلف المنطق کار نداره ما، یعنی مقصودهای مختلفی از ذاتی در اینجا میتونیم داشته باشیم. دو تاش که معروف مطرحه ایناست. یک، ذاتیه یعنی همین که عقل میبینه میگه حجت. دو، ذاتیه یعنی قابل سلب نیست. بعضی این دو معنا رو تفکیک کردن، گفتن ما اولی رو قبول داریم دومی رو قبول نداریم. حالا بحثش میاد انشاءالله. به هر حال ایشون اونجا در بحث حلقه ثانیه میفهمد حجیت موضوعش قطع نیست، موضوعش احتماله، مطلق وصوله، صرف وصول، اونم وصول چی؟ تکلیف شارع، تکلیف لزومی شارع. وصول تکلیف لزومی شارع موضوع برای چی آقا؟ حجیته، نه اینکه موضوع اصیله. ولی به هر حال در قطع هم چون احتمالو داره عقل میگه حجت هست، نه چون قطع هست. این همون مبنای حق و طاعیه که ایشون مطرح میکنه. خب احتمال چرا موضوع حکم عقل به حجیت میخوایم بحث کنیم. اول ببینیم حجیت یه خود بیشتر صحبت کنیم، حجیت منظور چیه، درسته؟ بعد ببینیم بحث کنیم ببینیم احتمال چرا سبب حجیت میشه. حجیت ببینید دو در حقیقت مدعا داره، یکی منجزیت، یکی معذریت. این که ایشون میگه احتمال موضوع حجیت، نه قطع، توی منجزیت داره میگه نه توی معذریت. منجزیت یعنی چی؟ یعنی تکلیف واقعی، تکلیف واقعی لزومی گردن ما را بگیره. منجزیت قطع یعنی چی؟ یعنی اگه شما قطع به این تکلیف واقعی لزومی داشتی، گردن شما را بگیرد، مسئول شوی در قبال اون تکلیف واقعی لزومی. معذریت چیه؟ معذریت اینه که تکلیف گردن تو را نگیرد، تکلیف واقعی لزومی گردن تو را نگیرد. معذریت قطع یعنی چی؟ یعنی قطع داری به عدم تکلیف لزومی، این باعث شود که این سبب شود برای اوز، باعث شود که این تکلیف لزومی گردن تو را نگیرد، درسته؟ پس منجزیت اصطلاح مطرحه و معروفش اینه که شما احتمال میدی یا یقین داری به واقع لزومی، احتمال و یقینت هم مصابه واقع لزومی هست، این گردن تو را میگیره. والا اگر واقع لزومی نباشه بحث چیه؟ تجریه. تجری بحثش غیر از منجزیت قطعه. منجزیت قطع رو همه قبول داریم، تجری رو همه قبول نداریم. منجزیت ذاتی میدونیم برای قطع مثلا یا برای احتمال، ولی تو تجری دعوا میکنیم، چون تو تجری واقعی نیست که بخواد گردن منو بگیره. اون چیزی که اینجا داریم ادعا میکنیم این که واقعی که هست، اگر من احتمالش را بدهم یا بدانمش، اون واقع گردن من را میگیره. تو تجری که نمیتونی بگی واقعی گردن تو رو میگیره، واقعی نیست. این سوال دیگه ای توش مطرح میشه، بدون اینکه واقعی باشد آیا توضیحی برای استحقاق عقوبت وجود خواهد داشت یا نخواهد داشت؟ اون سوال بعدی در تجری. خب پس منجزیت قطع یعنی قطع داری به یک تکلیف الزامی او گردن تو رو میگیره. معذریت قطع یعنی قطع داری به عدم حکم الزامی، حکم الزامی هست ولی از عهده تو خارج میشه، این قطع خارج از عهده تو میکند آن را، این معذریت قطع، اونم منجزیت قطع. ایشون میگه منجزیت موضوعش احتمال قطع نیست، این همون حق و طاعه، یعنی قبح قابل بیان ما قبول نداریم، یعنی احتمال تکلیف لزومی برای به عهده گذاری تکلیف لزومی چی آقا؟ کافیه.
احتمال وصول
میدونم، وصول که وصوله دیگه، وصول وصول، احتمال هم وصوله، مرتبه ای از وصوله دیگه. بحث اینه که وصولی که کافی است برای اینکه منجزیت درست کنند وصول به حد احتماله یا وصول به حد یقینه. 50% که هیچی، 1% هم 1%، صفر نیست، وصوله، یه مرتبه از وصوله دیگه. ولی محرکیت ضعیف داره، تاثیرگذاری ضعیف داره، این کافیه برای به عهده گذاری یا کافی نیست؟ خب حالا آیا، پس سوال اینه، آیا قطع یا احتمال کافیه برای به عهده گذاری هست یا نیست؟
رابطه این به عهده گذاری با اون احتمال چی میشه؟
دیگه
جواب اصل حجیت رو شما با این پیش‌فرض داره تحلیلش کنید، پیش‌فرض اینکه فاز رئیس مرعوسی داره فرق داره، اولش قبلش یعنی جا داره واقعا حجیت رو، اصل حجیت یعنی اون دلیلی که اون فضایی که قابلیت احتجاج داره، حالا چه بین رئیس مرعوس چه بین دو نفری که هم سطحن، اینو بحث بکنیم، بعد بگیم مثلا فضای رابطه شکل میگیره، موتنش موتنه مثلا اوغلاه یا عقل هم میتونه ترورش حرف بزنه، یعنی مقدمان پیش فرض نگیریم، بازش بکنیم
دیگه اینجا. خب پس سوال ما این شد، آیا ما اگر احتمال تکلیف لزومی بدیم یا یقین به تکلیف لزومی داشته باشیم، این تکلیف لزومی به عهده ما میاد یا نمیاد؟ در یقینش میاد یا نمیاد همه قبول دارن، ولی تحلیلش. در احتمالش میاد یا نمیاد، خب مشهور قبول نداره، نیشون قبول داره. چی بگیم، قبول بکنیم یا نکنیم؟ خب برای اینکه ما بتونیم به این سوال پاسخ بدیم، اولا باید بگیم منظورمون از مسئولیت چیه. آقا احتمال تکلیف لزومی مسئولیت می آورد یا نمی آورد؟ ها؟ گردنگیری می آورد یا نمی آورد؟ مسئولیت می آورد یا نمی آورد؟ منظورم چی هست؟ دوم، بعد بگیم تکلیف لزومی چیه؟ احتمال تکلیف لزومی وجوب فرمن. سوم که همون توی همون تکلیف لزومی هست البته این، ولی نیاز به تذکر مجزا داره، اون که این تکلیف لزومی تکلیف لزومیه کیه؟ در چه رابطه ایه؟ درسته؟ پس باید ببینیم اصلا سوالمون چیه؟ مسئولیت یعنی چی؟ تکلیف لزومی به چه معناست؟ و این تکلیف لزومی تکلیف لزومی کیه؟ و چرا اصلا ممکن است ما بتوانیم مسئولیت پیدا بکنیم به نسبت به این تکلیف لزومی در حال به هر دلیلی؟ درسته؟ چون الان هر کسی برای من تکلیف لزومی کنه من مسئولیت پیدا میکنم؟ هر معنایی از مسئولیت شما بگید مسئولیت پیدا نمیکنم که. ایشون فرموده ریشه حل همه اینها توضیح مولویت و حق مولویت. شما باید رابطه خودت با مولا را توضیح بدی، حق او بر خودت را توضیح بدهید تا اصلا تصویر بشه چرا میتونی در رابطه با او مسئولیتی پیدا بکنی، نکته این مسئولیت چیست تا هیتش پیدا بشه. شما معلول رو میخوای پیدا کنی باید اول علتشو بیابی، هیته معلول رو میخوای پیدا بکنی اول باید علتشو تحلیل کنی و ببینی تأثیر و هیته تأثیرش کجاست. میگه مولا، اون مولایی که به ما این تکالیف را کرده حقی بر ما داره که باعث میشه، چون حقی بر ما داره اگر ما تضییع این حق بکنیم، اگه حقی نداشت که تضییع حق معنا نمیداد، حالا که حقی داره که حالا باید توضیح بدیم چرا حق داره، حقی بر ما داره که باعث میشه اگر ما تضییع این حق بکنیم چه اتفاقی بیفته. حالا من اینجور تعبیر میکنم، کار بدی کرده باشیم، ظلمی کرده باشیم، تضییع حقی کرده باشیم، سلب چیزی از اون نمی کنیم ها، ولی تضییع حق او از اون نمیشه چیزی سلب کرد، ولی تضییع حق او میکنیم، ظلم به او نمی کنیم ها، ولی ظلم به خودمون میکنیم. لازم نیست به او ظلم بشه، سلب حقی از او بشه، ولی تضییع حق او میشه. او حقی بر ما داره که ما این رو مراعات نمی کنیم. این خودش یک فعل بد درست میکنه، یه عمل زشت درست میکنه، یه ظلم، ولی حالا ظلم به اون نیست، ظلم درست میکنه که وقتی ما این رو تصویر میکنیم وجدان میکنیم کسی که چنین تضییع حقی کرده، اگر اون حق رو بشناسیم، کسی که چنین تضییع حقی کرده باید نسبت به این تضییع حقی که کرده پاسخگو باشه و حالش مناسب میشه برای اینکه حقش میشه که عقوبت بشه. حالا یا میفهمیم یا حداقل احتمال میدیم که حقش میشه که عقوبت بشه ولو به عقوبت اخروی. خب اول باید حقه رو ببینیم از کجاست و چرا حقی دارد مولا بر ما که تکالیفی که راضی نیست، لزومی دارم لزومی را معنا میکنم، راضی نیست او به ترک این تکالیف، حالا ولی یه مقداری مبهمه، راضی نیست او به ترک این تکالیف. ما این تکالیف رو اگر تخلف بکنیم در حالی که قدرت داریم، در حالی که علم داریم، در حالی که کجا داریم، حدودش الان کار ندارم، اصل تصویر مسئولیت رو داریم میگیم، تضییع حق او کردیم و کار زشتی کردیم که حال ما رو مناسب با عقوبت میکنند. خود چرا حالا او بر ما حق دارد تا بفهمیم کجاها حق دارد؟ چرا اون مولا بر ما حق دارد؟ هر کسی بیاد به من بگه من راضی نیستم به ترک یه چیزی دیگه، حالا مثلا من اگه ترک کردم کار زشتی کردم، مثلا بی خود کرده اومده گفته راضی نیستم، آمریکا بیاد به من بگه من راضی نیستم به ترک من کار زشتی کردم ترک کنم، بلکه انجام بدم کار زشتی کردم. این که او کیست، خوبه یا بده، چه ارتباطی با من داره، چه نعمتی به من داده، اینا تأثیر داره دیگه. تحلیل ایشون اینه، تحلیل مختلفی میشه مطرح کرد، تحلیل خود شهید سعد اینه که آقا حق مولویت مولا بر ما ناشی از خالقیت مولا است. خالقیت هم یعنی خالقیت در همه شؤون، نه اینکه خلق کرد بعد رفت گفت خداحافظ شما دیگه خودتون نیدو خودتون، نه، یعنی آقا حرکات ما، سکنات ما، همه چیزهای ما و افعال ما ملک اوست و ما وقتی داریم کاری را انجام میدهیم یا انجام نمیدهیم داریم تصرف در ملک او میکنیم. همه شؤون ما مخلوق اوست. نینجور نیست که مولا یه نعمتی به ما داده، جان دست، بعد بگیم چون یه نعمتی به من داده در ازاش اگه یه چیز دیگه ای به من گفت من باید گوش بدم که بشه بحث وجوب شکر منعم که متکلمین میگفتند. نه نه، یه چیز دیگه به من نداده، یه چیز دیگه از من بخواد، همین چیز دیگه که از من میخواد همین مال اوست، همین ملک اوست، همین خلق اوست، این خالقیت. ایشون فهمیده اگر چنین خالقیتی باشه، یعنی همین تصرفی که من دارم انجام میدم، همین دستم رو تکون میدم یا نمیدم، خود این تصرف در ملک اوست. خب وجدان و عقلایی شما همینه، عقلم همینه، میگه تصرف در ملک غیر مع شک فی الاذن چی آقا؟ قبیح، زشته. حالا توی عقلایی ها زشت عقلاییه، توی خالقیت و ملک حقیقیه زشت حقیقیه، و کسی که تصرف میکنه در ملک غیر بدون اذن یا بدون احراز اذن، حتی اگر علم بعدم اذن داشته باشه که قدر متیقن، حتی بدون احراز اذن، شما خودتونم عقلاهن زشت میدونی، این فلفله قبیحیه اگر نقض غرض او بکنه، اگر منجر به چیزی بشه که او راضی واقعا نبوده. الان کار نداریم اگر منجر نشود به این چه میشود، به تجربی کار نداریم. تصرف در ملک غیر کنی دندونش از حس بشکنه، این فرض رو داریم بحث میکنیم، نه تصرف در ملک غیر کنی براش مهم نباشه، راضی هم بوده باشه ولی تو ندانی راضیست، تو فکر کنی ناراضیست، اون بحث تجربیست. نه الان احتمال میدهی یا میدانی که واقعا راضی نیست، واقعا هم راضی نبود، شما تصرف کردی به در ملکش بدون احراز رضایتش، این زشت است این عمل، به حدی که احتمال میدهیم یا میدانیم عقوبت متناسب با آن است. فلذا اگر واقعا این فعل یک زشتی داره به میزانی که و اثری داره به میزانی که اون میزان، میزان عقوبت، عقوبت اخروی است، ما گرفتار این بشیم، این حقمونه، قبیح نیست که ما گرفتار این عقوبت بشیم و خودمون مستحق هستیم، خودمون استحقاق رو بر خودمون ایجاد کردیم. ناشیست پس حق مولویت به نظر ایشون از چی آقا؟ خالقیت. حالا اینجا سوالاتی مطرح کردن، اشکالاتی کردن که آقا این حرف درسته درست نیست، بحث کردن، نه دیگه ما اینجا بحث نمی کنیم. گفتن شما فرض محال بکنید که شیطان خالق باشه، محاله ها، ولی فرض کنید اگه شیطان خالق بود، آمریکا که بده، اگه خالق بود ها، اون وقت باید حرفشو گوش میکردید دیگه، زشت بود گوش نمیکردی، چون خالقیت آیا تصویر میشود که لزوم عمل تصدیق میشود یا نه؟ اطلاق کمالات منظمن به خالقیت تصویر می شود که زشتی مخالفت، طالب خیر بودن تصویر می شود که شاره هم طالب خیر، هم کمالاتش مطلقه، هم خالقه، همه اینا تصویر میشه که این زشتی ده. یا فقط خالق، شهید سعد تمرکزش رو خالقیت، میگه فقط خالق، اینو بحث داره دیگه، اینا رو تو حجت قد پار توی کفایه بحث کردیم، نوشته هاشم هست، خواستید برید بخونید، این مقداری که ایشون بهش پرداخته و ما وقت داریم دیگه همین قدر اختصار میکنه، خواستید برید ببینید، ایشون میشه از حرفش یک دفاعهایی کرد، به هر حال حرف ایشون اینه خالقیت رو ما تصویر کنیم کفایت میکند که تصدیق کنیم زشت است مخالفت با این خالق. و اگر من نقض غرض لزوم یهو کنم، کاری کنم که او راضی نبوده است، با اینکه میدانستم یا حتی فقط احتمال میدادم که او راضی نیست به این فعل، کار من به مقداری زشت هست که چه بسا استحقاق عقوبت، یعنی چه بسا مناسب با آن عقوبت باشد. فلذا من استحقاق اینجور تعبیر میکنم، دقت کنید تعبیرو، استحقاق عقوبت متناسب با عمل را دارم. شاید ندانم اون عقوبتی که متناسب با عمل چیه، میدونم این کار من زشته ولی نمیدونم زشتیش اثر متناسب باهاش چیه، عقوبت متناسب و مؤاخذه متناسب با این چیه. ولی این مهم نیست، مهم نیست بدونم عقوبت متناسب با او چیه تا مستحقش بشم، کافیه بدونم کارم زشته، حتی لازم نیست بدونم چقدر زشته. آقا نه تنها لازم نیست بدونم عقوبت متناسب باهاش چیه، حتی لازم نیست بدونم چقدر زشته. همین آقایون هم دارن میگن شما اصل یه کاری رو فهمیدی حرامه، ولی نمیدونست این حرمت شدیده یا ضعیفه. از مراتب حرمت نمیتونیم براءت عقلی جاری کنیم بگیم تو مستحق اون مراتب نیستی. بله اگر شما یقین داشتی حرمت مرتبه یک داره، مرتبه بالاتر مرتبه صد نداره، اونجا رو ممکنه اختلاف کنیم، حالا همونجا رو قبول نمی کنیم ما، ولی ممکنه اختلاف کنیم، بیایم بگیم آقا شما یقین داشتی حرمت مرتبه صد را ندارد، میدانستی حرمت مرتبه یک و داره ها، ولی میدونستی مرتبه صد رو نداره، دیگه نسبت به مرتبه صد معذوری، چون یقین داشتی به اینکه اون مقدار زشتی را، اون مقدار نقض غرض را ندارد. حالا همون هم دعوا داره ها، کار نداره. ولی اگر نه انسان بگه نمیدونم، میدونم کارم زشته ولی نمیدونم چقدر زشت، نمیدونم این که مولا راضی نیست چقدر راضی نیست، نمیدونم این مولا چقدر عظمت داره پس چقدر بده چیزی که راضیه به ترکش نیست رو من حاصل بکنم، میزان بدی رو نمیدونم ولی یقینم ندارم دیگه این بالاتر نیست، اینجا استحقاق عقوبت متناسب و آن هرچه باشد را انسان، استحقاق عقوبت متناسب با آن هرچه باشد را انسان دارد. البته اینم بگم بالاخره وجدانه بین کسی که یقین داشته این زشتی مرتبه صد رو داره و کسی که احتمال میداده زشتی مرتبه صد را داشته باشه، در زشتی صدور عمل فرقه. ولی حرف اینه که نمیتونه بگه چون من میدونستم بالاتر از، چون من نمیدونستم بالاتر از مرتبه یک زشتی را دارد، دیگه من باید مثل کسی باشم که یقین داشت بیشتر از یک زشتی وجود نداره. اینو نمیتونه بگه، مسئله اینه. حالا این اجمال مطلب، خواستید بیشتر توضیحاتشو برید ببینید دیگه، سوالا رو ولی جواب میدم. بگو صدر رو
زشتی
زشتی عمل من باعث میشه حال من مناسب باشه با اون عقوبتی که واقعا تکوینن تناسبن، ما به تناسبات عالم تکوینی که اطلاع نداریم که لازم است علیت و سببیت فعل للعقاب در عالم تکوین رو مطرح بکنیم، نه خود تناسبات یک واقعیتی هستن.
عقوبت مگه یه امر عقلایی نیست؟
عقوبت اوغلاییه. چرا؟ یه امر واقعی تکمینیه.
نه منظورم اینه که اینکه کار زشت بکنیم عقوبت رو میکنه تو روابط اوغلایی.
چرا تو روابط اوغلایی؟
چرا؟ حقیقی بوده جواب این کاری نبود.
نه اینجور نیست، ممکنه یه عملی سببیت تکوینیه داشته باشه برای یک امر دردناکی که شما اسمشو بذارید عقوبت، حالا اسمش هر چی میخواید بذارید بذارید، ممکنه سببیت تکوینیه نداشته باشه ولی اگر داشته باشه میگی بجاست، تصدیق میکنی بجاست. یعنی عقلا اینجور نیست که یه چیزی رو فقط گذاشته باشن هیچ تناسبی رو توش درک نکنن. ما اینجا هر دو رو عام بحث میکنیم، میگیم یک ممکنه این یک تبعه‌ای داشته باشه این عمل تکوینا، که تو چون عرض کنم که عملت زشت بوده میگن حقته و واقعا به جا میگن حقته که گرفتار اون تبعه میشی. در نظام حق تکوین این سببیت وجود داره، نه نظام تصادفی تکوین. دقت کردید؟ و حتی اگر این عقوبت وجود نداشته باشه در عالم تکوین، بگن اگر بود کسی که محیطه به اینکه عظمت خدا چیست، زشتی این عمل چه حدیست، اون که محیطه بگه اگر چنین عقوبتی را فرزن می داشت چی بود آقا؟ متناسب بود و جا داشت. این جا داشتن و متناسب بودن یک امر واقعی است. آقای سید بگو.
میگم عقل بیشتر از الزام طاعت رو نمیفهمه، بحث استحقاق
لازم نیست عقل بفهمه عقوبت متناسب با این عمل چیست. بنده تعبیرم این بود اگر عقوبت متناسبی برای این عمل باشه قطعا من مستحقشم. اگر یک عقوب، نمیخوام بگم احتمالا مستحقشم، نمیخوام احتمال منجزیت رو بگیم، گرچه احتمال منجزیت هم مسابقه دفع ضرر محتمله، ولی نه احتمال نه. اگر در عالم تکوین عقوبتی متناسب با این وجود داشته باشد، هر چه که باشد من قطعا حالم مناسبشه. چرا؟ چون خودم این مسئول این فعلم و این فعلی را که متناسب است واقعا، نه فقط ملازم است تکوینا، اگر ملازم است تکوینا در نظام حق هستی ملازم است تکوینا، نه در نظامی که تصادفا اتفاق افتاد، من قطعا مستحق اون عقوبتی که واقعا متناسب است که نمیدانم چیست، نمیدونم اصلا چیست هستم. عدله به من خبر میدن آقا بدان این کار اینقدر زشته که تو کوچکترین اسیان را بکنی همه عقوبت عالم را هم گرفتار بشوی مستحقش هستی. ولی من اطلاع نداشتم. چون اطلاع نداشتم دلیل نمیشه که ایمن باشم و دلیل نمیشه که حتی مستحق نباشم. حرف این بود. حالا خدا میبخشه یه حرفه دیگه سا. آقای عبداللهی بگو.
همینجا آقای حقی رو
به شرطی که این پایمال کردن، پایمال کردن صدوری من باشه، به من مستند باشه، من دارم راه میرم پام میره روی یه چیزی که پایمال کردن حق دیگرانه رو نمیگیم، نه تو داری میبینی به تو مستنده، به شرطی که این اکتساب مفسده و تضییع حق به فاعلیت تو منتسب باشه. بله و ما میگیم برای اینکه به فعالیت من منتسب باشه لازم نیست یک میزان عقوبت و تبعش رو بدانم، چون اصلا اون مهم نیست که، اون تبعه است لازم است. ثانیاً حتی لازم نیست میزان زشتی رو بدونیم برای اینکه به فعالیت ما منتسب باشه، اصل زشتی دانستنش کافیست. ولی منظورمون این نیست که شما اصل زشتی رو بدانی مانند کسی به تو منتسب است این تحصیل زشتی که میدانسته است مرتبه زشتی را، نه اینو نمیخوایم بگیم، بلکه میخوایم بگیم تو مانند کسی نیستی که میدانسته است مرتبه زشتی انقدر نیست و او هم مانند کسی نیست که میدانسته است اصلا زشتی وجود ندارد. همه اینا مراتب داره. بسته دیگه. آیه انصاری چی میخواستی بگیم؟ آیه شیرازی بگو.
چون ما الان صحبت می‌کنیم که اگر مخالفت رو اراده اشاره به اراده تشریعیه، اگر ما عقوبت رو تنها صورت تکمیلی بدونیم هیچ استحقاقمون چه معنایی داره؟
استحقاق همین تناسب است.
تناسب با اینکه لازمه تکمیلی عمل من مثلا
لازمه تکمیلی، نه لازمه واقعی تکوینی عرض کردم. اگر تکوینیه در نظام حق تکوینیه، نه در نظام تصادفی، چون حق بوده تکوین شده. یعنی اگرم نبود میگفتن بجاست که باشه، ولی کسی که محیطه میگه بجاست که باشه، خدا میگه بجاست که باشه، من نمیدونم.
الان تشریف میکنم بردیم تو تکوینی، یعنی چی؟ این که من آب بخورم نتیجهش میشه
عرض کردم من... میگم در نظام حق
این تکوین چند نظام حق داره.
خدا قرارش داده دیگه، او محیط است به این که این عمل و این میزان زشتی مناسب از چه طبعی داشته باشه. کسی که محیطه میتونه تشخیص بده و اصلا مهم نیست در تکوین چیه، عرض کردم اگرم نباشه او محیط میگه بجاست که باشه، همین کافیه. این واقعی است، این بجا بودن یه امر واقعی است نه اعتباری. خب اگرم میگیم در نظام تکوین، میگیم نظام تکوین حق. تقدم در حلقه سابقه که مولا حق طاعت داره به حکم مولویتش، متیقن از حق طاعت در تکالیف، بله، ول متیقن من ذلک هو حق طاعت تکالیف المقطوعه، متیقن است در تکالیفی که شما یقین داری، همه هم قبول کردن اینو. تکالیف یعنی تکالیف الزامی. حالا الزام یعنی چی؟ خودش یه بحث مجزایی نیاز داره، من دیگه خیلی واردش نشدم، اجمالا گفتم این شاعر راضی به ترکش نیست، اون بحثش بماند دیگه. و هازا هو معنا منجزیت القط. منجزیت قط چی شد؟ تکالیف مقطوعه، یعنی تکلیفی هست یقینم داری، ظاهر تعبیر همینه دیگه. یعنی منجزیت مال تجری نیست، مال اسیانه،
واقع
هست. کما ان حق طاعت لا یمتد الى ما یقتضی المکلف بعدمه من التکالیف جزما. شما اگر یقین داشته باشید تکلیفی نیست، حق طاعت مولا وجود نداره، چون اون خالقیت و اینا توضیح نمیده چرا شما عذر نداری وقتی یقین داری به عدم تکلیف. این معنای معذریت قطعه. ظاهر این تعبیر هم اینه که الى ما یقتضی المکلف بعدمه من التکالیف، یعنی تکلیف هست و شما یقین به عدمش داری. معذریت ماله اینجاست که تکلیف هست، شما یقینه به اشتباه به عدمش داری. حالا اینجا بعضی ها تفصیل دادن، ایشون هم یه اشاره به یه نکته بعدن میکنه که شاید، البته این تفصیلی که الان میخوایم بگیم نیست، بعدن بحث میکنیم. بعضی ها تفصیل دادن، اینم خواستید برید مفصل ترش رو ببینید، حالا شاید بعد بگیم، ولی تو هم بحث کفایی اینا مفصل بحث کردیم که آقا میخوای بری برو، اگه نه سواله نه، که آقا آیا قطع شما اگر تقصیری هم نباشد معذر هست یا نیست. در معذریت قطع تفصیلی مشهوره، اون تفصیل بین قطع تقصیری و غیر تقصیری است، ولی در منجزیت تفصیل مشهور نداریم، ما یک تفصیل غیر مشهور داریم، و اون اینه که قطع هم قدر متیقن از منجزیت نیست. گاهی اوقات قطع هم شاید منجز نباشه، باید قطعه، نه قطع طریقی رو داریم میگیم، منجز مقتوع، اون که دیگه مقتوع نیست که، منجز مقتوع به عهده گذارنده مقتوع نباشه. چرا؟ به خاطر اینکه شاید یک وقتایی قطعی هم داری، ولی این قطعه محرکیت کافی نداره. و اصل استدلال رو اینها اینجور تقریب میکنن که خوبم هست درستم هست، الان این اشاره بهش بکنیم. میگن آقا مهم در مسئولیت و استحقاق قوت توقع عمل و توقع ترکه، توقع مهمه دیگه. شما اگه یقین تقصیری داشتی به عدم تکلیف، هی رفتی به خودت تلقین کردی یه خوردهش اشکال نداره، یه خوردهش اشکال نداره، یه خوردهش اشکال نداره، آخونده حرومش کردن، که یقین کردی به اباحه، یقین تلقینی به اباحه، خب مقصری در تحصیل این یقین، آیا توقع از تو میرود و نامتوقع نیست از تو که این یه خورده رو بخوری؟ مسلماً نامتوقع نیست. یعنی چی؟ یعنی این که شما شرایطی برای این که این نارضایتی را برای شارع حاصل نکنی برات فراهم بوده است، خودت مسئوله، خودت مسئول عدم تأمین رضایت الهی هست. نمیتونی بگی نه شرایط بر من فراهم نبود، نه شما خودت رفتی برای خودت یقین درست کردی که بری بخوری، درسته الان یقین داری هین صدور العمل، ولی همین که از اول رفتی سراغ این که یقین پیدا بکنی به عدم تکلیف تا بری بخوری، هم نقض مراد مولا کردی، نارضایتی رو تحصیل کردی، هم مسئولی در تحصیل این نارضایتی. چرا؟ چون بی‌اعتنایی به واقع کردی. کسی که واقع براش مهم باشه معاقب و گرفتاره به واقع نمیشه، کسی میره تلقین بکنه که حلاله، واقع براش مهم نبوده، تحرز از واقع نداره. این چیزیست که در معذریت گفته میشه. در منجزیت شبیه اینو میگن، میگن گاهی اوقات قطع داره انسان، ولی این قطع محرک کافی نیست. قطع چون محرکیت داره منجزیت داره. چرا؟ به خاطر اینکه منجزیت رو چی درست میکنه؟ این که شرایط در من و برای من حاصل بوده برای اجتناب. قطعی که تأثیر گذاره در نفس نباشه ولو بتونه حاصل بشه، شرایط رو برای تأمین مراد شارط حاصل نمیکنه. باید محرک بیرونی وجود داشته باشه. بگم من اگر مطلوب مولا رو حاصل نکردم کمکاریم بوده. دقت کردید؟ پس قطع لزوماً منجز میگن، ایشون که میگه احتمالا منجزه ها، کاری به ایشون نداریم. ایشون به خاطر ذهنیتش به این که آقا شما احتمال عدم رضایت مولان بدی، خدا خیلی بزرگه، حقش خیلی بالاست، شما احتمال عدم رضایتم بدی، شما داری احتمال تصرف در ملک غیر میدی، لازم نیست قطع داشته باشی. ولی اونایی که قطع و مهم میدونن به خاطر تمامیت محرکیتشه که باید منجز بدانن. اگر یه قطعی تمامیت محرکیت نداشت، چرا منجزیت داشته باشه؟ مثال میزنن آقا شما الان تخم مرغایی که میخورید، این مثال معروفیه که میزنن، میگن تخم مرغایی که شما میخورید علم تفصیلی به حرمتش دارید همشو. چرا؟ به خاطر اینکه این تخم مرغ یه مامانی داره، مامانش یه مامانی داره، مامانش هم یه مامانی داره، 50,000 نسله. این 50,000 نسل یکیشم که درست ارث دختره رو نداده باشن، از همسایه دزدیده باشن، از نماعات غصبی است. لازم نیست نماع متصل غصبی ولی منفصل غصبی باشه، فرق نمی کنه، این غصبی است و حرامه. فلذا به حساب احتمالات ما یقین داریم، بیش از یقینهای دیگه‌ای که شما میگید. با حساب احتمالات این یقین خیلی طبیعی بوده ارث دختر رو نمیدادن، خیلی طبیعی بوده مرغ همسایه رو ملا میکردن به قول آدم ها. خدمت شما هر شبت که من با همون لسان اونا دارم میگم، ما رو متهم نکنید. اونایی که این کارو میکردن اینجوری میگن. خدمت شما عرض شد که بله، آقای صمدی هم اینجا هستن، حاضر و ناظر. خلاصه آقا چیکار میکنی؟ میگی پس من چون یقین دارم مرغا رو نباید خورد. نه، تخم مرغا رو نباید خورد. نه آقا، این یقین تمامیت محرکیت را ندارد. چیزای دیگه به غیر از قوت نظر و احتمال تأثیرگذار در محرکیت هستن. تنها امر مؤثر فقط احتمال و یقین و درصد مطابقت نیست. که حالا اینا بحث داره دیگه، ما به اینا ورود نمی کنیم. میریم یه مقداری در مورد منجزیت احتمال که مطلب بعدی ایشونه. ایشون اول فرمود قدر متیقن در حجیت مال قطعه در منجزیت، بعد میگه احتمال هم منجزه. فقط یقین است که مؤثره. احتمال وقتی وجود دارد عذری در کار نیست، همین احتمال منجز تکلیفه. شک هم نداریم دفع ضرر محتمل جاری کنیم. بعضی گفتن نمیدونیم احتمال منجز هست یا نیست. نه، ایشون میگه حتما احتمال منجزه. یعنی حتما کسی که احتمال تکلیف لزومی میده میتونه بگه اگر عقوبت متناسب با این باشه، نمیگه هستا، اگر عقوبتی متناسب با این عمل باشه من مستحقشم. دقت کردی اینا؟ بگو سیر تمام کلاس صلوات بفرستیم. الله اکبر. چرا محرکیت رو نگاه میکنه، ولی اینکه کسی که محرکیت احتمال رو کافیه در منجزیت میدونه، ازش توقع داشته باشی که محرکیت یقین رو کافی ندونه، اون دیگه